کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با سلام و درود فراوان به شما هموطنان عزیزم و شنوندگان گرامی، یکی دیگر از برنامه‌های کتاب فرهنگ رو حضور شما دوستان تقدیم می‌کنیم با این امید که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. ضمن عرض خیر مقدم و سلام به کارشناس محترم جناب دکتر محسن زین‌العابدینی، تقاضا بکنم ازشون که بفرمایید امروز چه موضوعی رو قراره که ما آغاز بکنیم و پی بگیریم.
ای مونس شبهای من در عالم تنهاییم، وی از جمال روی تو عشق من و شیداییم. من بنده‌ای در کوی تو، در آرزوی روی تو، مستم به بوی موی تو، تا کیز در بازاییم. باشد کتاب معرفت معشوق بی همتای من، هر شب به شوق روی او سرگرم بزم آراییم. به نام دادار بی همتا سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ، خدمت شما جناب قوامپور و خدمت میهمان ارجمند برنامه. قطعی که بنده خواندم در اول برنامه قطعی هست به اسم کتاب معرفت از استاد غلام حسین یوسفی که خیلی بلنده و من سه بیت اون رو بیشتر نخوندم در وسط کتاب و ارزشمندی کتاب. ما امروز در برنامه‌مون در مورد مطالعات کودکی صحبت می‌کنیم. در زمینه ادبیات کودکان کارهای مختلفی صورت گرفته و فعالیت‌های زیادی انجام گرفته. یکی از این حوزه‌ها حوزه مطالعات کودکی است که در برنامه بیشتر باز میشه و به همه زمینه‌هایی که به کودکان مرتبط میشه به نوعی می‌پردازه و مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا در واقع یکی از بخشایی هست که ما در بخش تلفنی در موردش صحبت خواهیم کرد و فعالیت‌هایی که داره و مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان که این طرح مطالعات کودکی رو پیش کشیده و می‌خوایم ببینیم اصلا چی هست و چه کسانی درگیر این موضوع هستند.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر زین‌العابدینی، به ویژه که با خوندن چند بیت شعر زیبا این عنصر فرهنگ رو در برنامه کتاب فرهنگ پررنگ تر کردید. متشکرم. خیلی خوشحالیم که با 50مین برنامه کتاب فرهنگ همراه شما فرهیختگان هستیم و خیلی خوشحال میشیم که نظر شما رو در مورد این برنامه از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 دریافت بکنیم و جویا بشیم. عرض کنم که در این برنامه میهمان بزرگواری دعوت ما رو پذیرفتن، در استودیو حضور دارند که خدمت این بزرگوار هم بنده خیر مقدم عرض میکنم، سرکار خانم فرزانه طاهری قندهاری، کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی و همینطور مسئول کتابخانه مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان. سرکار خانم طاهری سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام، ممنون، متشکرم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، لطف فرمودید. آقای دکتر تقاضا میکنم.
سلام عرض میکنم سرکار خانم طاهری، خیلی خوشحالیم که میزبان شما در برنامه کتاب فرهنگ هستیم. چند روز دیگه فکر می‌کنم 18 تیر ماه روز کودک و نوجوان باشه و خب مسئله خیلی خیلی مهمی برای خانواده ها، برای جامعه، مسئله کودکان و نوجوانان هست و کارهای زیادی در این زمینه صورت گرفته که شما و همکارانتون در مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان این برنامه‌های مفید رو مدیریت کردین و پیش بردین. ما می‌خوایم توی این برنامه بحث مطالعات کودکی رو که حتما برای شنوندگان برنامه هم پرسش در موردش وجود داره باز کنیم و در همین ابتدای برنامه بفرمایید که مطالعات کودکی شامل چه فعالیت‌ها و مطالعاتی میشه.
بله، خواهش می‌کنم. در واقع بحث مطالعات کودکی در مؤسسه حدود 4 سال پیش مطرح شد، در دستور کار قرار گرفت. پیش از اون اگر بدونید مؤسسه روی پروژه تاریخ ادبیات کودکان ایران کار کرد از سال 1375. در یک دوره 10 ساله که ما روی تاریخ ادبیات کودکان ایران کار کردیم، قطعاً به جایگاه کودک در فرهنگ ایران نیز پرداختیم، از دوره باستان تا روزگار نو و دوره معاصر. البته در اون دوره 10 ساله بیشتر تاکید ما روی ادبیات کودکان، تاریخ ادبیات کودکان ایران بود، ولی برای شناخت بهتر در واقع ادبیات کودکان به جایگاه کودک هم اشاراتی داشتیم که اگر جلدهای کتابای تاریخ ادبیات کودکان جلد 1 رو نگاه بکنید، فصلهایی به حضور کودکان در دوره باستان در نقش‌ها، نقش برجسته‌ها و بعد در نگارگری‌ها اشاره شده و وضعیت کودکان به لحاظ در واقع اجتماعی، خانوادگی، مسائل بهداشتیشون و در این حد در واقع بود. بعد از پایان پروژه تاریخ ادبیات کودکان، ما نگاهمون به کودک و دوره کودکی یه مقدار فراگیرتر و وسیع‌تر شد. در پروژه‌ای که به نام مطالعات کودکی در دستور کار مؤسسه قرار گرفت، یک مقدار زمینه موضوعی رو بازتر کردیم و به هر آنچه که به کودک و جایگاه اون می‌پرداخت در واقع سعی کردیم که جستجو بکنیم اطلاعات اون حوزه رو. باز هم پوشش تاریخی ما در پروژه مطالعات کودکی دوره باستان بود تا زمان معاصر. موضوعاتی که در واقع در دستور کار این پروژه قرار گرفتن، تاریخ سلامت و بهداشت و پزشکی کودکان هست، آموزش و پرورش، پوشاک و ابزارهای زیستیشون، اسباب بازیهاشون، سرگرمیهاشون، آداب تربیتیشون، سنت‌های خانوادگی، حقوق کودک. در واقع کودک رو از دوران جنینی، تولدش و بعد در واقع حرکتی که میکنه و حرکتی که براش میشه، مراسم‌هایی که گرفته میشه، تمام اینها رو در واقع هم مطالعات کتابخونه‌ای داریم. 4 سال در واقع طی این 4 سال ما یک حرکت کتابخونه‌ای، مطالعات کتابخونه‌ای داریم، ولی از اونجایی که اطلاعات در مورد این گروه سنی متاسفانه خیلی کم هست، یعنی در واقع اطلاعات نوشتاری خیلی کم هست، ما مجبوریم که در واقع به پژوهش‌های شفاهی و مصاحبه و گفتگو روی بیاریم و برای در واقع دوران ابتدایی و دوره باستان ما به گزارش‌های حفاری‌های باستانشناسان رجوع کردیم و به سنگ نوشته‌ها و به تمام آنچه که به نوعی حضور کودکان رو نشون می‌داد. جالبه بدونید که ما در واقع اطلاعاتی حدود 5000 ساله داریم از حضور کودکان و وضعیت کودکان.
خب خیلی جالبه که اولا می‌فرمایید در این زمینه اطلاعات خیلی کمه، یعنی اینکه علارغم اهمیتی که کودک در زندگی بشر داره، ولی اطلاعات مکتوب در موردش خیلی کمه و ظاهرا کاری روی این زمینه صورت نگرفته و این سابقه دیرینه‌ای رو که شما بررسی می‌کنید خیلی جالبه.
بله، خیلی متشکریم. بحث بسیار جالبی است، اما اجازه بدید که ما فرصتی رو از همکاران بگیریم و این بحث رو ادامه بدیم. خب دوستان خوبم، برنامه کتاب فرهنگ رو میشنوید با موضوع مطالعات کودکی با حضور میهمان گرامی سرکار خانم فرزانه طاهری قندهاری، کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانشناسی و همینطور مسئول کتابخانه مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان. یک بار دیگه عرض میکنم دیدگاه های شما در مورد این برنامه و سایر برنامه های کتاب فرهنگ از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیار برنامه سازان قرار خواهد گرفت. بحث رو ادامه میدیم و تقاضا میکنم آقای دکتر زین‌العابدینی بفرمایید.
خب این بحث خیلی جالبیه که ما بیایم ببینیم کودکان در مورد اونها چه چیزایی در طول زمان ایجاد شده، چه وضعیتی داشتن در گذشته، نگاه جامعه به اونها چگونه بوده، به خصوص در دوره باستان چطور به اینها نگاه می‌کردن و همه مطالعات در زمینه‌های مختلف رو ما ببینیم. حالا می‌خوایم اهمیتش رو بدونیم، چه اهمیتی داره حالا دونستن این مسئله و کنکاش در این زمینه.
شما اگر بخواید با کودکان کار بکنید یا برای کودکان کار بکنید، باید اونها رو بشناسید. باید بدونید چه ویژگی هایی دارن به لحاظ جسمی، به لحاظ ذهنی و چه پیشینه‌ای برخوردارن، چه جایگاهی داشتن، چطور با اینها برخورد شده، چه امکاناتی برای اینها در دوره‌های مختلف تاریخی در نظر گرفته شده. خود بحث مطالعات کودکی یک بحث جوان و نوعیه که در جهان داره روش کار میشه، انقدر پیشینه نداره، انقدر که تاریخ ادبیات کودکان باز پیشینه کار پژوهشی داره. بحث مطالعات کودکی یک بحث نو هست، ولی در واقع کار برای کودکان بحث نوی نیست. ایران به طور ویژه در واقع جایگاه خیلی روشنی در گذشته نسبت به نگاه به کودک داشته. شما در قرون وسطا در کشورهای اروپایی کودک در واقع برآمده از یک گناهه که باید غسل تعمید داده بشه و اگر قبل از مرگش غسل تعمید داده نشه به بهش راه پیدا نمی کنه. ولی در ایران دوره باستان شما نگاه روشنی نسبت به کودک در واقع یک موجود پاکه و تمام برنامه ریزی هایی که میشه برای پر کردن این موجود و ذهنیت روشن از آموخته‌های مثبت و خوبه. من دوست دارم یه تیکه‌ای از کتاب قانون بوعلی سینا رو براتون بخونم که مرتبط با قرن 4 و 5 هست. در مورد کودک وقتی صحبت می‌کنه بوعلی سینا، من متن رو از رو می‌خونم: جهت اعتدال مزاج و پرورش صحیح و سالم نوزاد، علاوه بر شیر که قبلا درباره آن بحث شد، مراعات دو نکته بسیار مهم دیگر نیز ضروری است. یکی از آن دو نکته جنبانیدن نوزاد به آهستگی و ملایمت و دیگری موسیقی و آواز است که عادتا برای خوابانیدن نوزادان می‌خوانند. یا در جای دیگری بوعلی سینا اشاره می‌کند، میگه وقتی کودک از خواب بیدار شد بهتر آن است که استحمام شود و بعد به مدت 1 ساعت با اسباب بازیهایش یا به منظور بازی کردن تنها گذاشته شود. سپس کمی غذا بخورد و از آن به بعد زیادتر از پیش به بازی بپردازد. باز استحمام کند و غذا بخورد. و بحث آموزش و پرورش کودک. اینها در واقع ما وقتی که کار میکنیم، متون رو نگاه میکنیم، در واقع به مسائل خیلی مهمی و نگاه خیلی دقیق و موشکافانه از طرف فیلسوفان ایرانی میرسیم که در مورد کودکان در واقع صحبت میکنم. من یک شعری رو میخواستم اول در واقع بحثم از نظامی بخونم. به گوش آمد آواز نوزاد من و از آن شادتر شد دل شاد من. Thank you.
شما شنوندگان عزیز و ارجمند قطعاً با روند این برنامه دیگه آشنا هستید. میدونید که بخشی از این برنامه معرفی یک کتاب هست که انشالله شنونده این بخش هم باشید که سرکار خانم بنفشه محمودی تهیه کرد.
همه اسمش را چپول گذاشته بودند. حتی در آن روزهایی که من دختری 13 ساله و لاغرمردنی بودم، فکر میکردم حتما کدش از لقبی که به او دادند خبر دارد، اما اهمیت نمیدادند. چشمانش آنقدر به چیزی که پیش رو داشت متمرکز بودند که نمیتوانست به ما بچه های پا برهنه توجه کند. مانند کسی که به نظر میرسید شاهد رنج و مصیبتی بوده یا خودش گرفتار آن شده و نتوانسته فراموش کند. چشمان درشتش در آن سر بزرگ بیشتر از چشم دیگران بیرون زده بودند. انگار میخواستند از سطح صورتش بیرون بزنند. آدم را یاد کسی میانداختند که نتوانسته با سرعت کافی از خانه بیرون برود ولای درگیر کرده. چپول یک دست کت و شلوار سفید را هر روز میپوشید. در آن گرمای شرجی زانوهای شلوارش در آمده بودند. بعضی از روزها دماغی دلغکی روی صورتش میگذاشت. البته دماغش همینطوری هم بزرگ بود. نیازی به آن لامپ قرمز نداشت. اما نمیدانم چرا نمیتوانستیم این فکر را از سرمان بیرون کنیم که او در روزهای به خصوصی که برای خود او معنای به خصوصی داشت، آن دماغ قرمز را روی صورتش میگذاشت. هرگز خنده او را نمیدیدیم. و روزهایی که آن دماغ دلغکی را روی صورتش میگذاشت، با تمام وجود دلتان میخواست رو برگردونید، چون هرگز چنین غمی را روی صورت هیچ کس ندیده بودید. اونچه شنیدید جملات ابتدایی رمان آقای پیپ نوشته لوید جونز نویسنده نیوزلندی بود. داستان این کتاب که اسم اون با الهام از نام شخصیت اصلی رمان آرزوهای بزرگ نوشته چارلز دیکنز انتخاب شده، داستان روبرو شدن کودکان و نوجوانان جزیره بوگنویل در گینه نو با رمان آرزوهای بزرگه. راوی این داستان یک دختر نوجوان سیاه‌پوست به نام ماتیلدا است. مدرسه بچه‌ها به دلیل شورش و جنگ داخلی تعطیل شده و هیچ سفیدپوستی به جز آقای واتس یا همون چپول در جزیره باقی نمونده. آقای واتس در نبود معلم مدرسه تصمیم می‌گیره به جای درس‌های مدرسه رمان آرزوهای بزرگ رو برای بچه‌ها بخونه. این رمان و شخصیت اصلی اون یعنی پیپ به حدی در زندگی بچه‌ها و خصوصاً ماتیلدا رسوخ می‌کنه که فکر می‌کنن واقعیه. همین فکر زمین ساز تراژدی میشه که در مقابل چشمان تمامی اهالی جزیره شکل می‌گیره. ماتیلدا که آقای واتس و مادرش رو در یک روز به طرز فجیعی از دست میده، با اتفاقاتی که به معجزه شبیه زنده میمونه و از بوگنویل میره تا به جستجوی ریشه‌های آقای واتس و چارلز دیکنز بپردازه. او در این راه به خودشناسی دست پیدا میکنه و به سوی ریشه های اصلیش در جزیره باز میگرده. نمیدانم اگر شما بودید با چنین خاطراتی چه کار میکردید. اشتباه است که از شما بخواهند آنها را فراموش کنید. شاید به همین دلیل من این خاطرات را نوشتم. بنابراین میتوانیم ادامه دهیم. با این همه این نکته مرا از این فکر رها نمیکند که اگر همه این اتفاقات به طرز متفاوتی رخ میداد چه میشد. اگر فرصتی وجود داشت یا امکان دیگری. مادرم توانسته بود جلوی زبانش را بگیرد. سوالی که مدام در ذهن من میچرخد این است که تعرض به من چنین بهای سنگینی داشت و مادرم برای جلوگیری از این کار باید زندگیش را فدا می‌کرد. اما در این زمان همیشه به یاد حرف آقای واتس می‌افتم که یک بار به ما بچه‌ها درباره لازمه نجیب زاده بودن گفت. این دیدگاهی قدیمی است. دیگران و این روزها خود ما دلمان می‌خواهد انسان اخلاق‌گرا را جایگزین نجیب زاده کنیم. او با ما گفت انسان بودن اخلاق‌گرا بودن است. پاک و شرافتمند بودن است و وقتی این ویژگی در شما وجود داشته باشد یک روز هم نمیتوانید از آن جدا شوید. مادر با شهامت من وقتی جلو رفت و خودش را برای آن قصابی سنگدلانه دشمن قدیمیش یعنی آقای واتس شاهد خداوند معرفی کرد از چنین ویژگی‌هایی برخوردار بود. رمان آقای پیپ بیش از هر چیز در ستایش قصه‌گویی نوشته شده. قصه آرزوهای بزرگ آنچنان بچه‌ها را درگیر خودش می‌کنه که شخصیت‌های اون رو واقعی می‌پندارند. والدین اونها هم به نوعی درگیر این داستان میشن. خصوصا مادر ماتیلدا که به گمان کفرآمیز بودن داستان آرزوهای بزرگ کتاب را از مدرسه میدوسته و در خانه پنهان میکنه. شورشیان و نیروهای غالب به تصور اینکه دیکنز و پیپ شخصیت‌های واقعی هستند در جزیره به جستجوی اونها برمیان. نیروهای غالب که ماتیلدا از اونها با لقب سرخپوست‌ها یاد میکنه در اولین هجوم به دهکده ساحلی تمام لوازم زندگی مردم را آتش میزنند. و اونها را تهدید می‌کنند در صورتی که پیپ را تحویل ندهد در مراجعه بعدی تمام دهکده را با آتش می‌کشند و به وعده خودشون هم عمل می‌کنند. البته همونطور که پیداست کتاب هم در این آتش سوزی خاکستر میشه. نام پیپ چنان در منطقه پرآوازه میشه که شورشیان هم به دنبال او به دهکده میان. اما اونها هنوز نوجوانن و دچار افسون قصه‌گویی آقای واتس میشن. او خودش رو پیپ معرفی میکنه و تا 7 شب شورشیان و تمام مردم دهکده رو پای شنیدن داستانی میشونه که آمیزه ای از زندگی واقعی خودش و زندگی خیالیش به عنوان پیپه. لوید جونز در این کتاب به هیچ عنوان از شخصیتاش قهرمان نمیسازه. آقای واتس که پیش از محاصره جزیره به خاطر ظاهر مسخرش از طرف بچه‌ها ریشخند میشه، در زمان سختی نشون میده که از جنمی دیگریه. زمانی که ماتیلدا در بزرگسالی ظاهرا برای جستجوی زندگی چارلز دیکنز و در واقع زندگی گذشته آقای واتس به انگلستان میره، در میابه که او در واقع بازیگر بوده و تقریبا تمام اونچه که درباره گذشتش به ماتیلدا گفته رنگ بازی و تخیل داره. مادر ماتیلدا هم با وجود اینکه زنی شجاع و قوی توصیف میشه، اما با پنهان کردن کتاب و سکوت در برابر خواسته شورشیان، زندگی خودش و همه اهالی روستا رو به خاکستر تبدیل میکنه. روایت اول شخص ماتیلدا در این رمان به دامان احساسات گرایی اغراق شده نمیفته و حتی در زمانی که درباره قتل فجیع آقای واتس و مادرش حرف میزنه، با ساده ترین کلمات جمله بندی میکنه و خواننده تنها با گذشت چند ثانیه از خواندن جملات شرح دهنده ماجرا به عمق فاجعه‌ای که رخ داده پی میبره. لوید جونز تا امروز 13 رمان، داستان کوتاه و داستان کودکان نوشته و رمان آقای پیپ او برنده جایزه بهترین کتاب سال، نشان مونتانا برای داستان نویسی و جایزه نویسندگان کشورهای مشترک المنافع بوده. رمان آقای پیپ رو نشر آموت با ترجمه فریده اشرفی در سال 1390 در 288 صفحه با شمارگان 1650 نسخه و بهای 8000 تومان منتشر کرده.
ضمن سپاس از خانم محمودی به خاطر تهیه این میان برنامه و معرفی کتاب و ضمن اینکه این موسیقی زیبا و شاد رو که در واقع فضای کودکانه رو مجسم میکنه میشنوید، عرض میکنم که همچنان در داخل استودیو همراه هستیم با میهمان گرامی، سرکار خانم فرزانه طاهری قندهاری و بحثمون رو ادامه میدیم درباره مطالعات کودکی با حضور آقای دکتر محسن زین‌العابدین. بفرمایید دکتر.
سرکار خانم طاهری، این بحث مطالعات کودکی رو که نگاه میکنیم جنبه های مختلف بهداشت و آموزش و پوشاک و اسباب بازی و غیره رو که شما فرمودین در مورد مطالعات کودکی مورد بررسی قرار میگیره، خیلی از اینها هست که توشون مسئله کتاب خواندن و خواندنی ها برای کودکان یا اینکه کودکان رو آشنا کردن با زمینه های مختلف فرهنگ و ادب و فکر و اندیشه خیلی زیاده. مثلا بحث آموزش، بحث اسباب بازی، بحث سرگرمی، بحث تربیت، هر کدوم از اینها زمینه های مختلفی رو در واقع پوشش میدن که میتونه موضوع یک مطالعه مستقل در زمینه کودکان باشه. تا الان شما به کدوم جنبه ها توجه کردین توی مؤسسه؟ آیا همه رو همزمان با هم پیش بردین یا نه، یا بعضی ها رو مثلا در اولویت قرار دادین؟
بله، بحث ادبیات همطور که خدمتتون گفتم تقریبا کامل شد. ما از دوره باستان، از ادبیات شفاهی، بعد دوره اسلامی، دوره مشروطه و تا زمان معاصر رو تا اواخر دهه 50 رو به طور کامل کار کردیم و کتاب‌های تاریخ ادبیات کودکان در 10 جلد دستاورد اون پروژه بود که از جنبه‌های مختلف ادبیات و تأثیر اون روی مباحث دیگه مثل آموزش و پرورش تا تأثیر مسائلی مثل مسائل سیاسی اجتماعی و آموزش و پرورش روی ادبیات رو به طور کامل کار کردیم. حتی حضور کودکان در ادبیات، جایگاه دختران در ادبیات، تمام اینها، سبک‌های ادبی مختلف، تمام اینها کار شدن. بحث بعدی ما بحث مطالعات کودکی بود که توی پروژه دو، توی این پروژه ما سعی می‌کنیم به بقیه جنبه‌های زندگی و فرهنگ کودکان بپردازیم. این پروژه
پس ببخشیم وسط صحبتتون خواهش. ما ادبیات رو کار کردیم، ادبیات جدا، همه این جنبه هایی که ذکر کردیم اینا جداگونه در
صورت جداگانه در حال کار هستیم که توی این مرحله ما هنوز تو مرحله گردآوری هستیم، یعنی داده ها بر اساس یک نگاه مردم نگاری توصیف چیزهایی رو که میبینیم میشنویم طی مصاحبه ها یا اشیایی که میبینیم اینها رو در واقع توصیف مردم نگارانه می کنیم. دستبندی اطلاعات در حال حاضر داره صورت می گیره بر اساس اون دهرده اصلی دانش بشری که کلیات هست، دین هست، مسائل اجتماعی هست، مسائل سیاسی و حقوقی هست، بحث پزشکی هست.
یعنی بر اساس ردبندی دیوی این کار انجام می دهیم؟
دقیقا اون دهرده دانش بشری حتی حوزه هنر، وقتی ما به حوزه هنر می رسیم، تصویر کودک در واقع متون اشیا تا میرسیم به قضیه عکاسی. یعنی البته قبلش من بگم مثلا ما تصویر کودکان رو جایی که اطلاعات نداریم منبع نداریم از طریق تصاویر به یک سری از اطلاعات میرسیم که از نقش برجسته ها هستن، از اون نقش انیمیشن بز روی کوزه سفالی شهر سوخته هست تا میرسیم به نقش کودکان در نگارگری ها دوره اسلامی و بعد از اون که در دوره قاجار ما بحث عکاسی رو داریم دیگه حضور کودک رو در عکس ها میبینیم و خیلی از اطلاعات از طریق این تصاویر در واقع استخراج میشن و ما الان در مرحله گردآوری هستیم. دستبندی اطلاعات انشالله در دور بعد ما میریم روی پژوهش جامعه شناسی، مردم شناسی و بعد از اون به صورت کاملتر بحث انسان شناسی روی کودک رو داریم که انجام میشه
انشالله. شما در بخش قبلی اشاره مختصری به سابقه در واقع مطالعات کودکی در سطح دنیا کردین که حوزه نوعی هست، آیا در کشورهای مختلف روی این زمینه کار میشه؟ الان وضعیت ما در ایران چگونه است؟ آیا ما پیشرویم یا نه در کشورهای دنیا قبلا روی این مطالعات کودکی کار شده؟
نه، در واقع ما میتونم بگم که خوب شروع کردیم و در واقع همپای دیگر کشورها به این موضوع پرداختیم و رسیدیم که باید در واقع برای شناخت بیشتر کودک ایران، کودک سرزمین ایرانی مطالعات بنیادی انجام بدیم. در چند کشور اروپایی و در کشور مصر هم من شنیدم که همزمان با ما دارن روی مطالعات کودکی کار میکنن. ما هنوز در واقع بروندادی از این به صورت منسجم و کامل نداریم، به صورت مقالات و کتاب‌های کوچکی هستن که شاخه‌های مختلف رو نه به صورت جامع و فراگیر مورد بحث قرار دادن و دارن راجبش اطلاعات رو بیرون میدن.
بله، خیلی متشکرم، بحث رو ادامه خواهیم داد. با موضوع مطالعات کودکی در برنامه کتاب فرهنگ همراه شما هستیم. در داخل استودیو همراه با میهمان گرامی سرکار خانم فرزانه طاهری قندهاری و از طریق تلفن از این لحظه با جناب رامین اویسی عضو مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا. جناب اویسی سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم از اینکه به ما این فرصت رو دادید.
به نام خدا، رامین اویسی هستم. ضمن سلام و خوشحالی از این که میتونم در خدمت شما باشم، آمده هستم برای پاسخگویی به سوالات شما.
لطف میکنید آقای دکتر، خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم جناب اویسی، خیلی ممنون از این که لطف کردین و وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. ما با سرکار خانم طاهری در مورد مطالعات کودکی و فعالیت‌های مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبی کودکان صحبت کردیم. می‌خوایم در مورد مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا که شما هم عضوی از اون مؤسسه هستین صحبت کنیم. چه فعالیت‌هایی در زمینه مطالعه برای کودکان داریم و چه کارهایی داره صورت می‌گیره؟
عرض شد که در مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا ما سعی کردیم که به مشکلات کودکان بپردازیم و این اهمیتی که در جامعه کودکان دارند رو بتونیم برای افراد، نهادها، مؤسسات و سازمانها و گروه‌های مختلف مردم بشناسونیم که بتونیم که قدمی در زمینه حل این مشکلات برداریم. و اینکه کودکان نیازهای گوناگونی دارند و پرداختن به نیازهای آنها نیاز به یک همکاری جهانی داره و تمام بخش‌های دولتی و غیر دولتی میتونن بر اساس فعالیت‌های خودشون، حتی اگر در زمینه کودکان نباشن، این اقدامات لازم رو برای زندگی شایسته برای کودکان انجام بدن.
خب این مطالعاتی که انجام میگیره صرفا بحث آسیب شناسی رو داره یا نه درمان رو هم در بر میگیره؟
بیشتر بحث آسیب شناسی هستش و ما سعی میکنیم که هر اقدامی که لازم باشه و بتونیم برای این کودکان انجام بدیم فعالیت‌های خودمون رو بر همون اساس برنامه ریزی بکنیم، به این صورت که حتی کودکان از قبل از اینکه به دنیا بیان در زمان بارداری که اون تغذیه‌ای که لازم داره مادر انجام بده و تغذیه دوران بارداری و زمانی که فرزند به دنیا میاد و اون نیازهایی که در جامعه بهش احتیاج داره رو بتونیم براش فراهم بکنیم در حد توان خودمون و با همکاری افراد.
جناب اویسی، این بحث نیازهای مطالعاتی و خواندنی‌های کودکان چی؟ آیا در این زمینه هم کاری صورت گرفته و آیا آسیب شناسی صورت گرفته یا مطالعه چه گرفته؟
بله، ما در زمینه الگوهای آموزشی افراد که کودکان به یک الگوی واحدی تبعیت نکنن کار کردیم و سعی کردیم که بر اساس الگوهای متفاوتی باشه و الگوهایی که در روز دنیا انجام میشه رو با بچه‌ها کار بکنیم و خوشبختانه موفق بودیم تو این زمینه و فعالیت‌های ما هم در کل ایران هستش و گروه‌ها و افرادی هستن که خودشون با ما همکاری میکنن و سعی کردیم که این فضا رو برای بچه‌ها آماده بکنیم.
یعنی مثلا کلاسی، مدرسه‌ای یا بله، جای ویژه‌ای داریم برای این کار؟
بله، مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا مؤسسه مدرسه مشارکتی هستش که زیر نظر خود مؤسسه هستش و خود مؤسسه افراد و مربیان ما هم دوره‌هایی رو برگزار می‌کنن برای مربیان و والدین و افرادی که سر و کار دارن در ارتباط با کار کودک هستن برگزار می‌کنه و این مسائل رو بهشون آموزش میده و میتونن افراد از اینها استفاده بکنن.
اون وقت در مورد مطالعه کودکان چه کارهایی صورت گرفته؟ یا برنامه خاصی برای اینکه کودکان کتابخوانی کنند یا مطالعه ویژه‌ای داشته باشند صورت میگیره؟
بله، ما روی طرح جاده‌های امن و اینکه متاسفانه تصادفات یکی از عوامل مرگ و میر برای بچه‌ها هستن کار کردیم. ترویج کتابخانه‌های روستایی هستش، مردهای روستایی هست که سعی کردیم به طوری باشه که دیگه خانواده ها به این بهانه نباشن که هزینه مهدها گرون هستش یا در منطقه ما این امکانات فراهم نیست رو طوری شرط و ایفا مهیا بکنیم که بتونن استفاده بکنن. و فعالیت های مختلف دیگه هم هستش که انجام شده چون یکم گسترده هستش کار ما.
بسیار متشکر جناب اویسی، خیلی لطف فرمودید.
خواهش میکنم.
ممنونم.
خوشحال شدم از مصاحبه شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. یکی دیگر از بخش‌های برنامه کتاب فرهنگ گفتگوهایی است که خانم فاطمه عسکری آزاد انجام میدن با اهالی فرهنگ و هنر که الان اون زمان فرا رسیده که دعوت میکنم یکی از این مصاحبه ها رو بشنویم.
سید مهدی مجری واقفی متولد سال 1364 است. کتاب عکاسخانه آدم‌های خوشبخت که شامل داستان‌های کوتاه برگزیده از نویسندگان ترکیه است، ترجمه اوست. این کتاب که شامل 10 داستان کوتاه است به همراه کتاب شنیداری وارد بازار شده. در این کتاب شنیداری سه تا بیشگان مشهوری چون فرهاد آیش، داریوش ارجمند داریوش اسدزاده، زیبا بروپه و فرزاد حسنی شما را به دنیای ادبیات ترکیه میبرند. با این مترجم جوان گفتگوی کوتاهی داشتم که از شما دعوت میکنم با هم بشنویم. از کودکیتون اصلا چجوری با کتاب آشنا شدین؟ سالهای ابتدایی زندگیتون آیا اصلا شما ارتباطتون با کتاب خوب بود یا نه؟
نمیخوام شعار بدم یا مثلا خیلی علیکی خودم تعریف کنم بگم من خیلی کتاب خون بودم، نه خیلی کتاب خون نبودم و متاسفانه هم نیستم. متاسفانه ما از اون دست آدم هایی هستیم که خیلی میگیم که باید اینطوری باشه، اینطوری خیلی خوبه، ولی خودمون هیچ وقت این کار رو انجام نمیدیم. من خودم رو دارم میگم شخصا، من خیلی کتاب خون نبودم و نیستم، ولی خب حالا خیلی هم دور نیستم نسبت به کتاب. بچگی هم حالا تا جایی که یادمه کتابایی بودن که مثلا مصور بودن یا حالا مثلا کتاب داستان بودن. بچه های حالا هم دوره خودم کتاب به معرفی میکردن، میخوندم. خیلی شدید نبوده، خیلی جدی نبوده، ولی خیلی هم فاصله نداشتم با کتاب.
چی شد فکر کردین که به سراغ ترجمه آثار ترک بریم؟ جدا از این که حالا شما خودتون به این زبان آشنایی داشتین، چه چیز ادبیات ترک برای شما جذابیت داشت؟
خیلی به جای اینکه بگم چه چیزی تو ادبیات ترکیه برای من جذابیت داشت که باعث شد این کار بکنم، شاید بهتره بگم که معرفی نشدن ادبیات ترکیه تو ایران بیشتر باعث شد که این اتفاق بیفته. و از همه مهمتر این که خب زبان ترکی رو بلد بودم و ترجمه رو دوست داشتم. حالا زبان ترکی رو بلد بودم و گفتم خیلی شاید مخاطب جدی کتاب نبوده باشم، ولی بالاخره به اندازه خودم کتاب خوندم. همین کتاب خون بودن شاید باعث شده که برم سمت ترجمه ادبیات ترکیه.
از بین نویسندگان ترک شما چه نویسنده‌ای رو بیشتر دوست دارین و فکر می‌کنین که اگر مردم ایران قرار باشه با ادبیات ترکیه آشنایی پیدا کنن باید حتما به سراغ این نویسنده برن؟
خب معرفی نویسنده‌ها یا مثلا به عنوان اینکه کدوم نویسنده از بقیه بهتره یا کدوم‌ها از بقیه بهترن شاید یه ذره سلیقه‌ای باشه. خیلی نمی‌خوام سلیقه خودمو خیلی روش تکیه کنم، ولی اگر قصدم معرفی ادبیات ترکیه است به نظرم باید خیلی از نویسنده‌ها معرفی بشن. حالا چه اونایی که به نظر خودم خوبند، چه اونایی که به نظر دیگران داستانهای خوبی دارن و قلم قوی، و اونایی که خودم دوست داشتم اگر بخوام بگم سعید فائیک دوست داشتم، داستاناشو اورهان کمال رو دوست داشتم، خدمتتون عرض شد ندیم گورسد دوست داشتم، خانم نزیه مریچ رو دوست داشتم. این مجموعه‌ای که حالا جمع شده 10 داستان از 9 نویسنده مجموعی بوده که خودم انتخابش کردم و این 10 داستان رو دوست داشتم که انتخاب کردم. یعنی انقدر دستم باز بوده و فرصت این رو داشتم با توجه به اینکه انقدر تکرار میکنم ادبیات ترکیه معرفی نشده، انقدر این فرصت رو داشتم که کسایی رو انتخاب کنم که به نظر خودم خوب بودن و اول کسایی رو انتخاب کردم که خودم دوست داشتم. حالا تو این بین بوده داستانایی که حالا بنا به هر دلیلی فکر کردم که ترجمه نشن بهتره. این دستچینی که شده توی این کتاب انتخابایی بوده که همه رو خودم تقریبا دوست داشتم.
پایانی برنامه کتاب فرهنگ هستیم و همچنان همراه سرکار خانم فرزانه طاهری قندهاری میهمان محترم برنامه و این بخش رو با حضور کارشناس گرامی آقای دکتر محسن زین‌العابدینی ادامه به پایان میبریم.
من قبل از اینکه ادامه برنامه رو با خانم طاهری داشته باشم میخوام از آقای امیرحسین محمودی تهیه کننده خوبمون تشکر کنم و خوش سلیقه که این موسیقی زیبا رو مرتبط با موضوع برنامه پخش میکنند و دل همه رو شاد میکنند
و ما رو به دوران کودکی
بله،
میبرند.
بله. بله خاطرات رو زنده میکنند. سرکار خانم طاهری، قطعا شما وقتی مطالعه به این گستردگی انجام میدین و از باستان تا حال حاضر رو مورد مداقه قرار میدین به نمونه های جالبی برخورد میکنید در طول تاریخ و به یه شکلی تاریخ نگاری مستند جالبی صورت میگیره. آیا میتونی نمونه هایی از اینا رو برای شنوندگان ارجمند بگین که بدونن در گذشته نسبت به کودکان چه نگاهی وجود داشته؟
بله حتما. در واقع از یافته های نخستین زیستگاه های انسانی در ایران ما اطلاعات ارزشمندی از زنان داریم. با توجه به نزدیکی زنان و کودکان به هم در واقع میتونیم از این طریق اطلاعات دیگه رو به دست بیاریم. ما مثلا سنجاق های نظری رو داریم که در واقع نقش زن در حال زایش هست. این سنجاق ها که به نوعی نقش رب و نوع مادر قدیم رو روش داشته و به نانا یا نانایه مشهور هست، در واقع ما رو میرسونه به اینجا که پس واژه ننه در واقع قطعا باید از اینجا اومده باشه، یا نانو یا نعنی باید از اینجا اومده باشه. یا مثلا یک سند تصویری داریم، یک سنگ در واقع آبی رنگ که در موزه بریتانیا نگهداری میشه. این سنگ در واقع نشون دهنده مهر و علاقه یک پدر که در حد در واقع شاه بوده به دخترش. و جالبه که روی این سنگ به خط ایلامی نوشته شده: من شیش هک شوشیاناک، عظمت بخش امپراتوری، این سنگ را از مملکت پورالیش آوردم، با دقت آن را درست کردم و به اولی دختر عزیزم دادم. و در واقع نقش دختر رو که زانو زده جلوی پدر و داره این سنگ رو میگیره روی این سنگ شما میبینید. یا یه مهر عقیق داریم که در موزه بریتانیا نگهداری میشه، روی این هم شما نقش یک مادر دوره هخامنشی رو میبینید که پرنده‌ای رو برای بازی به دخترش میده. خب این علاوه بر در واقع نزدیکی مادر به دختر، اون نقش دختر لباسش، نوع در واقع آراستن موی اون دختر و بازیچه‌ای که از طرف مادر به دختر داده میشه، اینها همه اطلاعاتی هستن که از این اشیا میتونیم ما استخراج بکنیم. یا آقای دکتر فرزاد فروزانفر، من خوبه که ایشون اینجا یاد بکنم که در واقع مطالعات خیلی گسترده و خوبی رو در بحث ایران شناسی شهر سوخته انجام دادن که اطلاعات خیلی ارزشمندی رو در اختیار ما میذاره، از وجود گهواره، بالش‌های ماسه‌ای که در واقع توجه به کودک بوده، سر کودک، جمجمه کودک آسیب نبینه و شکیل باشه، برای همین بالش‌های ماسه‌ای رو زیر سر کودک در شهر سوخته با تمدنی 5000 ساله ما میبینیم که آثارش رو الان هم شما توی خیلی از شهرها و روستاها میبینید که از این بالشتک‌ها و یا گهواره‌ها یا سربندها هنوز هم استفاده میشه.
خب خیلی جالبه این نمونه ها وقتی گردآوری بشن، قطعا بعضیاش اشیایی هستن، بعضیاش متون و مدارک هستن که بعدا میتونن مورد استفاده قرار بگیرن توسط دیگران. اینا اون وقت چجوری نگهداری میشه؟ آیا طرح و برنامه‌ای براش هست که در آینده چطوری نگهداری بشه و اگر کسی خواست دوباره تو این زمینه ها مطالعه کنه بتونه بهشون دسترسی داشته باشه؟
بله دقیقا، مؤسسه یک اعتقادی در مؤسسه هست اینکه اطلاعاتی که گردآوری میشن قطعاً باید به مرحله‌ای برسن برای اطلاع رسانی. ما حتی قبل از اینکه این اطلاعات منسجم بشن، دستبندی بشن و کار روشون بشه و در قالب یک در واقع کتاب یا یک مستند نوشتاری به چاپ برسن برای اطلاع رسانی، ما حتی راه‌هایی رو برای اطلاع رسانی پیش از انتشار در نظر گرفتیم. ما بانک اطلاعات فرهنگ و ادبیات کودکان رو داریم، ایرانک، که در سایت iranak.org میتونن دوستان اطلاعاتی رو که گردآوری شده تا به الان بخونن. این سایت از دو بخش تشکیل شده، یک پایگاه اطلاعات هست، دوستانی که مایلن در حوزه ادبیات کودکان پژوهش‌های بیشتری داشته باشن اون سایت میتونه خیلی بهشون کمک بکنه. و در بخش موزه مجازی، ما سالهاست روی موزه در واقع فرهنگ کودکی و زندگی کودکان کار کردیم. نمایشگاه موزه هایی رو هم از سال 82 جاهای مختلف برگزار کردیم. در واقع در اثر این پژوهش ها اشیا گردآوری شدن که اینها رو به نمایش میگذاریم با اطلاعاتشون. در موزه زمانی که رسیدیم به اینجا که نمیتونیم موزه فیزیکی رو داشته باشیم به خاطر در واقع جنبه‌های مالی این قضیه که خیلی سنگین هست و از عهده مؤسسه به کوچیکی مؤسسه ما بر نمیاد، موزه مجازی فرهنگ کودکی رو زدیم با آدرس همون iranak.org و شما اونجا اشیای مرتبط با زندگی کودکان رو میتونید ببینید. اینها تماماً بسته‌بندی شده، کلاسه شده و با اطلاعات شناسنامه کامل در انباری در متعلق به مؤسسه نگهداری میشن. اطلاعاتشون روی سایت قرار داره و امیدواریم که به زودی بتونیم موزه فیزیکی رو داشته باشیم.
اتفاقاً یکی از این موزه های در واقع مطالعات کودکی که توی حسینی ارشاد برگزار شده بود ما بازدید میکردیم، چقدر اشیاء جالبی به خصوص اسباب بازی های کودکان در گذشته و در حال حاضر اونجا دیده میشد و نشونگر این بود که مثلا اسباب بازی های گذشته کودکان چقدر خلاقانه بوده و چقدر توی این زمینه ها کودکان میتونستن حتی خودشون اسباب بازی درست کنن.
دقیقاً شما در اسباب بازی‌های دوره‌های قبل، ما در شهر سوخته نمونه عروسک لولایی رو داریم که با سنگ صابونی درست شده. بعد از اون شما تو حوزه چهارمحال بختیاری باز هم عروسک‌های لولایی رو می‌بینید که با چوب ساخته شدن. بعد عروسک‌های پارچه‌ای رو می‌بینید، در شیراز به لته‌ای معروف هستن، جاهای مختلف دهلوک در استان هرمزگان در شمال، تمام اینها یعنی در واقع مردم ساخت‌ها، اسباب بازی و عروسک های مردم ساخت. وقتی شما به اینها نگاه میکنید متاسفانه اینها باقی نموندن. ما خیلی هاشو سعی میکنیم بازسازی بکنیم. تنها عروسکی که ما در مجموعمون داریم و قدیمی ترین عروسک هست، سنش حدود 120 ساله، عروسک دوره قاجاری هست. ولی شما در واقع خلاقیت رو و استفاده از مواد و ابزار موجود در اطراف کودکان رو میبینید و در واقع حضور مادران و مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها برای ایجاد این سرگرمی‌های خوب و زیبا، بعضی‌ها به واقع زیبا هستند در واقع شکل گیریشون، برای کودکان وقت می‌ذاشتن و اینها رو درست می‌کردن، چیزی که شما در حال حاضر شاید کمتر اون رو ببینید.
و در واقع پرسش انتهایی من ازتون بپرسم، خیلی مختصر پاسخ بدین، در مورد لالایی‌ها که یه بخش عمده‌ای از ادبیات کودکان بودن، توی این بخش شما کار می‌کنید یا نه در بخش ادبیات کودکان در قبل کار شده و جمع‌بندی شده؟
بله، روی لالایی ها ما در دوره قبل توی تاریخ ادبیات کودکان کار کردیم و در جلد یکمون که به ادبیات شفاهی ایران میپردازه اونجا کامل لالایی ها در موردشون صحبت شده.
بله، خیلی متشکرم، خیلی لطف فرمودید سرکار خانم طاهری، سپاسگزار از جناب دکتر زین‌العابدینی و به ویژه همراهی شما مردم عزیز. امیدوارم با بیان مطالبی در مورد کودکان و کودکی شما هم برای دقایقی به دوران کودکی بازگشته باشید. خیلی متشکرم. برنامه امروز رو با یک بیت شعر به پایان میبریم. در پناه حق باشید، روزهای شاد و شنگم بازگرد، کودکی های قشنگم بازگرد.